دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز جمعه. جمعه ارزم به حضور شما که 19 ماه اپریل است و فکر میکنم باید 31 باشه از فروردین ماه. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسن. عرضم به حضور شما که خب ایرانم در حقیقت اسرائیلیا به اصفهان حمله کردن و این هم پاسخ اسرائیلیا بود. به همین دلیل خواهش کردم از دوست بسیار خوب و نازنینم جناب آقای دکتر مرتضی انباری که در خدمتش باشم و بپرسم که چه اتفاقی افتاده، به کدام سمت داریم میریم، اصل ماجرا چه بود، چی شد و چگونه این اتفاق افتاد. بشنویم فرمایشات آقای انباری نازنین. آقا سلام میکنم به شما.
سلام جناب بهبهانی عزیز و تشکر از تمام زحماتی که در سالهای متوالی برای رساندن صدای آزادی خواهی مردم ایران و انتقال اون انجام دادی و ازت تشکر میکنم و به بینندگان تلویزیون میهن هم درود میگم، در خدمتون هستم.
قربانت برم. خب امروز این داستان چی بود؟ اسرائیل هم مثل این که خیلی سبک پاسخ دادن و البته آقای بلینکن وقتی ازش پرسیدن زیاد جواب دقیق نداد، ولی ظاهرا مثل این که اونجوری که رسانه ها گزارش میدهند آمریکایی‌ها مطلع بودن از این حمله. چی بود این ماجرا؟ از اول بریم بپرسیم از شما که از کجا شروع شد، چی شد که ایران، چرا که خیلی ها معتقد بودن که ایران پاسخ نخواهد داد، توان پاسخ نداره، ولی دیدیم که ایران پاسخ داد، پاسخ محکمی هم داد، ولی این همه حد و توانش بود. میپرسیم از شما که قصه چی بود؟ چرا این کار کرد ایران؟
ما اگه بخوام به قول فرمایش شما به عقب برگردیم که چگونه به این مرحله رسیدیم، برمیگردیم به استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی برای نمایش خودش در دنیا که یک وجهه ضد غرب و به دنبال نابودی اسرائیل از روز اول این رو ترسیم کرده بود، از آقای خمینی که قدس از راه عراق درست کردن روز قدس 1001 بهانه و تمام خرج نظامی به خصوص در سپاه پاسداران که سپاه پاسداران قرار بود جمهوری اسلامی نگهداره، حاله شده کشورگشا بود حمله کنه. مثلا در این حمله وظیفه ارتش بود حمله کنه، نه وظیفه سپاه پاسداران. اونا سپاه پاسدار انقلاب اسلامی هن، این هم یک حمله به قول خودشون به خاک سیاسیشون در سوریه زده شده بود، میخواستن جواب بدن بده. ولی بحث اینه که خرج تمام این سرمایه گذاری، حتی برنامه های هسته ایشون که به نیت ترسوندن درست شده بود که این روزها میبینیم دیگه پرده نمایی کردن از اون که استراتژی و دکترین هسته ایشون رو عوض میکنن، در جهت نابودی اسرائیل و پیروزی مسلمانان به خصوص شیعه و به قول معروف آزادسازی اورشلیم و بیت المقدس و اینا بود. در این راه انقدر رفتن به همکارانی پیدا کردن که آرزوی همین کار رو داشتن به مقدار محدودتر که مخالف اینا بودن، مثلا حماس. اگر حماس بیت المقدس میگرفت نمیذاشت جمهوری اسلامی اصلا پا بذاره اونجا در مسجد عمر. یعنی با تجمل به اصطلاح جمع الازداد شد. چرا؟ برای که فکر میکرد که مثل آمریکا اگر یه سری نیروهایی در کشورهای خارجی داشته باشه، این دشمنی که اینجوری تهدید میکنه نمیتونه اذیتش کنه. و آخوندارم از روز اول بعد از جنگ عراق فهمیده بودن که موقعیت مردم یه جوری که از این جنگا دیگه نمیطلبه. همین که میبینیم جنگ علیه زنان هم شروع کردن، میبینن که جنگ اینجوری مردم دیگه اون مردم نیستن که بیان جان دلشون رو بذارن برای یه جایی که در زمانی عرب تمامیت ارضی ایران حمله کرده بود و این تمامیت ارضی ملت رو کسانی که دفاع کردن، گرچه جمهوری اسلامی به اسم خودش گذاشت، خیلی هاش اصلا ربطی به جمهوری اسلامی در اون موقعیت نیست. جنگ نمیخواد و الان هم داره تاراج میکنه. دوزی که داره تاراج میکنه پلیس نمیخواد. اینی که ولی ابراز قدرت میخواد که بذاره کارشونو بکنه. و این استراتژیش این بود که بیاد نیروهای بسیار نیابتی رو در چه حالا در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن، در حتی در کشورهای آفریقایی نفوذ کنه، پول بده که همراهی بتونن این کار بکنن. و اگرم نگاه کنیم این دست داستانی که 25 سال دیگه چی میره اسرائیل از نابود میشه، خامنه ای 25 سال پیش گفت، نه الان هم میگه هنگی 25 سال. این نگه داشته مثل این که بچه که حسابش خرابه هر سال میگه 25 سال، ولی 25 سال پیش هم گفت 25 سال. و این اون تاریخی بود که میخواست دیگه رسید. اولا دید که نیروهای نابودی نمیتونه، اون به سر همه از اومد که گفت شانشانو میبوسیم، دستشانو میبوسیم، اینا به جای مردم رفتن اسرائیل زمین زدن، نابودش کردن. اسرائیل پدری از جون مردم بدبخت در آورد، یه فاجعه انسانی درست کرد، تمام دنیا با اسرائیل بد شدن. و اصلا چی شد لبنانش هم جنگ تیراندازی کرد، حزب الله حکومت لبنان گفت ما نمیخوایم داخل جنگ با اسرائیل بشیم، ما نمیخوایم مثل غزه بشیم، اونم ساکت شد. موند یمن که یه مش بچه لاتای بودن، اینا واقعا لاتای محله جمع میکردن، تمام گروه لاتای محله شو که اینجا کشتیات تیراندازی کردن، اون رو هم دارن کتک میخورن. گفت این دیگه خیلی آبرو رفت. و اسرائیل هم از اون همه به قول معروف انسان کشی در غزه که به جرم حماس کشتن بچه‌هایی که اصلا گناهی نداشتن، مثل که مثلا تو محله ما یه نفر بره قتل کنه، بیان همه ما رو تیواران کنن از شب، بگن که آقا تو همسایتون یکی قتل کرده، یه همچه رفتاری کرد که در مورد تمام اونا تمیز شد با حمله. حالا این حمله از لحاظ سیاسی شکست خورد، از لحاظ نظامی شکست خورد و از لحاظ موضع بین المللی و به قول معروف افکار عمومی دنیا هم شکست خورد. حالا چرا شکست خورد؟ یکی این که تمام طرفدارش ناامید کرد. این اون حمله بزرگ بود، یه حمله هماهنگ بود، یه حمله بود که حزب اللهی که اصلا شوت میکرد 100 تا راکت شوت کرد و یکی من فلان شروع کرد، اونا مثل عادی زده می شدن. ولی ناوگانی که در کنار اسرائیل بود مجبور شد با حوتی ها شروع کردن حوتی ها مبارزه کنه. و فقط مدیریت نظامیشون انقدر احمقانه بود که من اینجا خامنه بودم همه سران نظامی شکم گنده رو بیرون می کردن. آقا به جای که اینا رو سینکرونایز کنن با هم برسن که اونا ردشن، اینا رو زودتر ول کرده بودن، همه فهمیدن هول شدن، اونا رو ول کردن، اونا رو زدن. بعد اینا رو اصلا یک آشوبی در اون که اصلا یک به قول معروف در مدرسه نظامی یه افسر به قول صدوان یک میدونه که در این جنگ ها چه جوری مثلا اینا رو بعد همزمان کنه و سینکرونایز کنه بعد که تاثیر زیادی داره. مثلا به قول معروف گنبد آهنین دفاعی اسرائیل رو بشکنه،
هیچ کنه در حقیقت. آره دیگه، اگر واقعا اینا همزمان حرکت میکردن خب اون سپره گیج میشد، نمیتونست همه رو انترسپت کنه. که
یه سری چیزهایی که با سرعت بسیار مختلف هستن در زمانهای مختلف رندوم بل کردن، ازن اینایی که من دیدم این نظام میارازیم به هم بیگ فایف میدادن. یکیشون تلفن کرد بود میگفت که هنوز مثل یکی از پهبادهای جمهوری اسلامی تو راز نرسیده. ازن این مسخرشون میکنن، یه چیزهایی میگن ازن هم دیوونه میشه. بعد ایران گفته که این ما که زدیم این نمونه بوده، از اینا بلدیم بزنیم، کشف کردیم که سوراخ فلانشون کجاست، دومشون کجاست، دیگه دفعه بعد از اون سوراخ میزنیم فلانی حرفا. بعد اوالویشن میاد میگن که آقا اینا 90% لانچر رو حالا
پایه پرتاب دیگه اونجا
پایه پرتاب پایه کلمه دنبال کردیم پرتاب پایه پرتاب دارن استفاده کردن که داشتن، و اگرم بخوان بکنن بخوان ادامه بدن بعد هر روز همینقدر میتونن بکنن دیگه، بیشتر نمیتونن تا اینونتوریشون تمام شه. اینونتوری اون هم خیلی اینونتوری یعنی چیز
انبار موادی که داشتن
داشتن خیلی کمتر از اینی که اینا اونم اردن و سنتکام و اسرائیل و که سرشون به انبار سازی به اصل سازی به اصل دارن. کار احمقانه ای کرد که معادلات رو عوض کرد و دکترین جمهوری اسلامی رو.
خب ببینم روسا چرا این کار کردن، روسا چه نقشی، چرا این موافقت کردن؟ به خاطر اینکه داستان اوکراین رو پیش ببرن؟
با چی موافقت کردن؟
با این کاری که ایرانی ها کردن با خامنه ای انجام داد.
همچین اونا... موافقتی نکردن، هی میبرن داستان قبل، میگن اگر اینجور نشد بود اونجوری نمیشد اینو چی میگن. ولی روسا نهایتا نشستن توی سوریه، هوای سوریه محافظت میکردن، 300 نزدیک 300 پرواز اسرائیلی به مواضع سپاه قدس سپاه پاسداران در سوریه انجام شد. تنها کاری که میکردن وقتی اطلاع پیدا میکردن به این آدماش میگفتن برین بیرون، اینا دارن میزنن. یعنی تنها کمکی که به اونا را مثلا اسرائیلی ها میگفتن، میخواستن انباراشون رو بزنن. میدونین چقدر زدن؟ این اون روسیه در نهایت با اسرائیل دوسته، افتخار ملی روسیه و کشورهای قبلی اتحاد جماهیر شوروی این بود که کلیمی ها رو نجات دادن از دست هیتلر. نصف اسرائیلی ها روسیه هن از هم دیگه معادله بسیار پیچیده نزدیک دارن. جمهوری اسلامی کارته، وقتی که از لحاظ کارتای سیاسی استفاده میکنه یکی دو تا از یه رو تاکینگ هداشن را میندازن بگن از یه استفاده کن بزن رو کله آمریکا، ولا عملی نمی کنه، واقعا عملی نمی کنه. مگه همین روسیه نیست که چند مثلا 10 سال پیش شورای امنیت تحریم های ایران زیاد میکرد؟ همون چی؟ اینا به مسلمان های کشور خودشون و ایدئولوژی که جمهوری اسلامی داره انتشار میکنه اصلا نه اعتقاد دارن نه میخوان، ولی یه کارت برنده است. مثل استفاده حوتی ها توسط ایرانه، اونا چی میخوان براشون تا حدی محدوده که بشه ازشون استفاده کرد، و دیدیم که به همشون هم پشت کرد. اصلا حمله ایران به اسرائیل نه اینقدر به خاطر اون کاره بود که اسرائیل در سوریه میکرد میزد، این دفعه مثلا یه مقام بالاتر زده بود، تا حالا 10-20 سرهنگ زده بود، حالا یه ستاره زده، خیلی اولا روز تعطیلی توی کنسولگری یه دونه کنسول نمرده، یه دونه مردم نمردن، یه گروه نظامی فلان مردن، دنیا همه فهمیدن. بعد از سازمان ملل هم وقت گرفت همه گفتن این مشکوکه، اینجوری نبوده که از این کنسولگری به عنوان یک چه سیاسی استفاده میشه، از اونش به عنوان نظامی استفاده میشه، چون نظامی استفاده شده اینم حق دارن. حالا بحث این نیست، روند چیه؟ من دلم میخواد جناب بهبهانی اگه سوالی هست
بشنوی.
روند اینی که من کارم تمام به قول زندگیم تحقیق و ارتباط علمی مسائل به هم بوده، کمتر پرده ای میندازم که بگم پشت پرده هست، اگر پرده ای میبینم دلم میخواد پرده رو کنار بزنم، یه مقدار مسائل شاید علمی تر میبینم. چیزی که من فهمیدم و منم تنها نفهمیدم، خیلی فهمیدم ولی بعضی وقت دادم میشنه بهش توجه نمی کنه برای که عمق مطلب رو درک نمی کنه. دو نظر در آمریکا اقلا که بعد میگم تاثیر اون در اروپا هم هست راجب خاورمیانه وجود داره. اون دو نظر، نظر آمریکا منظورم سیاست مدارا، منظورم انالیستا، منظورم انالیستا هست که در وزارت امور خارجه کار میکنن، در وزارت دفاع کار میکنن. این دو تا اینه، یکی معتقدن این آشوب خاورمیانه ریشه چند هزار ساله داره، دعوای مذهبی حل نمیشه. اگر اسرائیل قوی باشه، بهش میگن قدرت مطلق، اگر قدرت مطلق ابسولوت پاور، اگر ابسولوت پاور باشه همه میترسن سرجشون میشنن درست میشه. یه برخلاف اون معتقدن که نه، توازن قدرت ها در خاورمیانه که هم همه هم بترسن هیچ کاری نکنن درست میشه. حالا الان اقلا در وزارت دفاع و وزارت امور خارجه به نظر نمیاد که اینها نگاهشون حزبی باشه. اینه که نمیخوام دموکرات ریپابلیکنش کنم، ولی بعضی وقتا وقتی آدم یه چیز توضیح میده ناخودآگاه به احزاب برمیخوره. شما هم بارها از من پرسید آیا در سیاست خارجی نسبت به ایران فرق میکنه یا نه. من بعد از این پرسش شما چندین بار که از لحاظ کتابی و قانونی نگاه میکردم و حالا از دید به قول من راهبردی نسبت به خاورمیانه نگاه میکنم، این دو موضوع در جریانم. حالا اتفاق افتاد در دوره جان بولتون، نمیخوام اصلا ربطش بدم به بقیه ماجرای اون زمان، که واقعا پالیسی اون، سیاست اون قدرت مطلق بود. قدرت مطلق احتیاج داشت دشمن قدرت مطلق رو تا مقدار زیادی ضعیف کنه. 12 تا شرط گذاشت، گویا یا اینجا نیروات کم میکنی، پلان میکنی، موشک نگه میداری، همه تمام اینا، یه لیست 12 داشت که اونم قبول نمیکردن. قبول نکردن فشار حداکثری. فشار حداکثری هم یکی از لحاظ تحریم ها بود، یکی چراغ سبز به اسرائیل دادن که بزن عزیز. ما هم به روسیه گفتیم بزن، تو هم بزن تو سوریه، هر چی دلت میخواد از جمهوری اسلامی. من یه جمله دارم حتی قابش کردم، شاید اگه بخوام براتون میفرستم قابش کردم، ازش عکس گرفتم نوشته انقدر باید از این نیروهای نیابتی زد تا ایران صداش در بیاد، اگه صداش بزرگ در اومد درگیرش میکنیم، اگر نیامد قدرتش ضعیف شد. به این راحتی. این سال کی گفته؟ 2017-18 عمل
کرد خوب این کارو.
آره این کار کرد. حالا ورق برخور، ورق برخور. اونایی آمدن که گلوبالیست هایی که آمدن که آقا نه، بالانس قدرت خیلی بهتره. چیکار میکنن؟ یه ذره به اسرائیل تخم و تخم کردن، رفتن فوتی ها که میدونستن از جمهوری اسلامی باج میگیرن و با عربستان میجنگن، به نیابت از جمهوری اسلامی از لیست تروریست ها در آوردن، به عربستان سعودی یه مقدار پرخاش کردن و هی شروع کردن به ایران پیام را اومدن، تحریم ها صرف نظر کردن، یکی از بزرگترین چیزاش بود. و اون خفت مذاکره که ایران میگه من باهاتون حرف نمیزنم، ایران میرفتن میشن توی اتاقی، یکی از این ور میرفت میگه که روسا میرفتن، یکی اونم اروپایی ها میرفتن میگفتن اینا چی گفتن، به خودش تحمل کرد که بیا چیه، مذاکره بهتر از اینه که راه جمهوری اسلامی و کنترل هسته یه جمهوری اسلامی مذاکره. اسرائیل که خطر اصلی حس میکنه و این گردش قدرت میبینه، یه مقدار روابط آمریکا و اسرائیل داشت شکراب میشد حتی قبل از اکتبر
ماجرای غزه.
ماجرای غزه اون به قول معروف قساوت و اون قساوت داشت، که قساوت هم از در رفتارش در اسرائیل مردم چی کرد به طرف اسرائیل
چرخش
از و رفتار اسرائیل در اون جنگ باز برگشت به جایی که آقای بایدن میگفت که این نتانیاهو بر علیه خودش و منافع اسرائیل و منافع آمریکا کار میکنه. آخه یک کشور در حال جنگ دوست این کار میکنه، برای که واقعا فشار سیاسی اینقدر زیاد شده بود. حمله ایران یک احمقانه ترین موقعی انجام شد که به قول همه میگن هم اسرائیل،
خب همه اینجا آقا یه
هم نتانیاهو هم بایدن همه ازش نفت بودن، میگه حالا چیزی انگرت بریز، میخوای ناراحت میخوای بزن. اینا رسیدن هم به قدرت نمایی. اسرائیل در این جریان میخواد تمام دشمناشو از بین ببره، میدونه دشمن اصلی هم ایرانه، میخواد این ادامه بده تا وقت آمریکا بهش توجه داره. آمریکا هم نمیخواد، اروپا هم نمیخواد این کارو بکنه. خب اینم گفته کمپانی قدرت ما نگیریم بیان تو شهر ما رو اونجا بزنن، گفتم تو هم یه جوری بزن به اینا رو، مثلا نمیدونم حالا داستان چیه.
حالا یه چیزی، یه سوالی اینجا،
خیلی خفیف بود و ایران هم گفت که اصلا از خارج نزدن، یه دن نفوذی زدن و این موضع نفوذی اتفاقا بدتره براشون، ولی این موضع گرفتن. بفرمایید.
میرسم به این بخش، ولی چون که این سوال الان تو اذهان هست، منم میشنوم تا هر جا که میرم، میگن که اینا دستشون با هم یکیه، یعنی کار یه جوری شده که میگه که اسرائیل و جمهوری اسلامی اینا در پس پرده با همدیگه رفاقت دارن، به دلیل اینکه در همون دوره گذشته هم احمدی نژاد که خودشون گفتن که رین آف مرسی بود، باران رحمت بود برای اسرائیلیا، اسرائیلیا اینو روش اسم گذاشتن باران رحمت، الان هم همین اتفاق افتاد. یعنی در حالی که همه ورق برگشته بود، داستان غزه از حمایت اسرائیل تبدیل شد به نفرت از اسرائیل، با این حمله‌ای که ایران کرد دوباره اسرائیل محبوب شد و اون هیتی که بر علیه اسرائیل بود از بین رفت. بنابراین اینا با همدیگه دستشون توی یک کاسه است. این چه پاسخی میشه به این تئوری توطئه داد؟
باید یه مقدار اینو وسعت‌تر کرد، بگین آقا وقایع چی هستن؟ وقایع برایند مجموعه نیروهای فعال در اون واقعه هستن. حالا اگه روندم باشه میشه روند. حالا یه اتفاقی که میفته، ما نمیتونیم فرض کنیم که این همون بوده که اونا خواستن. نتیجه غیر منتظره از اعمال نیروهای مختلف بسیار زیاده. یعنی اون وقتی که آقای خامنه‌ای استخاره میکرد که حمله بکنه یا نکنه، شاید پارامتر یا مؤلفه استخاره نقش بسیار بزرگی بازی میکرد، برای که یک عمر زندگی تصمیم با استخاره بوده. حالا علت این که این اتفاق افتاده خیلی چیزا شده، یکی ضعف مدیریت نظامی جمهوری اسلامی در این بوده که نمایانگر ضعف تکنولوژی، به خاطری که چند تاش تو ایران منفجر شدن در حال جدید، یکیش مدیریت میدانی که با 400-500 تا 5 تا کروز رسیده، یکیش چی تموم کرده خرد زمین. اصلا یه چیزایی آدم میشنوه، حالا من راست که دروغ، هر دو طرفم یه چیزایی رو پنهان میکنن، ولی تا اونجایی که معلومه فشاری که بر اسرائیل اومده اینی که نشون بده قدرت داری که تو هم این کارو بکنی، ولی حضرت عباسیس جنگو بزرگتر نکن. و اسرائیل هم الان که داره توجه بین المللی رو میگیره، الان که اون جریان غزه رفت در حاشیه، از این کار داره استفاده میکنه. من فکر کنم همین که میگم جمهوری اسلامی موضع گرفته که هیچ خطر خارجی ما رو تهدید نکرده و این انفجارها در اصفهان که دیشب اتفاق افتاده، دیشب ما ساعت 3 بعد از ظهر 19 نوامبر یا 31 فروردین، نفوذی ها نسبت داده. و البته دلم میخواد بگم که این نفوذی نسبت دادن بسیار بسیار نشان ضعف جمهوری اسلامیه. اگر نفوذی ها بتونن یه همچه کاری بکنن در همچه موقعی و اسرائیل تلویزیوناش نشون بدن، بسیار
خیلی احمقن، یعنی واقعا احمقن، یعنی هر جوری فکر میکنی همون لاتایی سر کوچه که میگی که اینا اون لاتا رو جمع کردن، اساسا از روز اول این همین اتفاق تو مملکت افتاد، یه مشلاتو تو قالب کمیته و ممیته و اینا جمع شدن، چون اون اولی که انقلاب شکل گرفت مردم یه امیدی داشتن، یعنی هیچ کس در مخیلش نمیتونست یه چنین تصویری رو نقاشی کنه، اصلا امکان نداشت کسی باور کنه که یه آدمی در سن 80 و چند سالگی یه آیت اللهی اینجور قسی القلب باشه که بشینه اون بالا سرش رشیدترین افسران ایرانی رو تیربارون کنه، اینو ککش نگذه بگه بکشید، در بنی قریظه علی 700 تا رو کشت، من الان پا میشم میام تهرون قلماتونو میشکنم زبوناتونم میبرم فلان. هیچ کس نمیتونست اینو تصویر کنه، بنابراین مردم فکر میکردن که یه انقلابی شده و میخوان بهبود پیدا کنن و نمیخوان انقلابشون از دست بده. مردمان محترم، مردمانی که تو هر محله صاحب اعتبار بودن، اینا آمدن کمیته های محلی رو شکل دادن، ولی دو هفته طول نکشید که این مردمان محترم به کناری رفتن، اوباش و عرازل جای اینا رو گرفتن، یارو تو ماشین میشست و ساقی بود، جنس میخواستی خود یارو با ماشین کمیته میومد به جنس میداد، عرق میخواستی از خودش میخریدی، تریک میخواستی از خودش میخریدی، بنگ میخواستی از خودش میخریدی، یعنی اوباش اومدن سر کار و آخونده هم همین همیشه در کنار خودشون اوباشو داشتن، مقام شامخ و تحصیل کرده که نمیرفت کنار آخونده بشینه، که هرگز نمیرفت اونجا این کار انجام. صحبت از استخاره کردی، این ماجرای استخاره چی بود که میگن این فرمانده هم که وقتی که شروع کردن عملیاتو همین آیه استخاره رو خونده، ماجراش چی بود آقای انواری؟
ولی من این رو از به قول معروف آمریکایی‌ها شنیدم که به قول معروف باکداری دسترسی به اطلاعات دست دومی که بعدش گذشت و کهنه شد نگاه میکنن. پروسه تصمیم گیری خیلی برای اینا مهم بوده که آیا اینا چی تصمیم میگیرن، خب، و این اختلاف رو حس میکردن که ادهی دارن در اطرافیان خامنه‌ای که این کار نکنیم، و نظامی ها داشتن فشار میزدن که الان نکنیم، انتقام بزرگ نگیریم. بالاخره رسیده بوده به ای که انتقام بزرگ یا یه چیز مثلا یه نظامی اسرائیل رو در یه جا بزنن، این دوتا مسئله تصمیم بوده. بعد پرزنت بساطه ارائه دادن به آقای خامنه ای و آقای خامنه ای رفته و استخاره کرده و بعد از اون استخاره تصمیم گرفته که حمله بزرگ شروع کنن، و اون آیه‌ای که اومده، حالا الان من واقعا نه عربیم خوبه نه میخوام در اختلاس کنم در کلمه، ولی اون آیه‌ای که اومده بود همون آیه‌ای بود که سردار سپاه پاسداران در موقع اعلام حمله این جنگی که در تلویزیون هم بعداً پخش شد و در همه جا پخش شد، اون آیه‌ای بوده که به استخاره قرآنی آقای خامنه‌ای بوده. پس روش تصمیم گیری آقا رو فهمیدن، آخرش اونه. حالا من میگم وقتی که اینقدر چیزهای مختلف در یک پدیده و یا یک اتفاق انجام هست، نمیشه تصور کرد که بعضی از بازیگران این واقعه نقشه کامل رو از قبل میرسن و اون نقشه کامل اجرا شده. واقعا تضاد منافع و به قول معروف برآیند نیروها و عمل و عکس العمل در که در فیزیک هست در اجتماع هم نشون داده میشه. الان این جنگ 40 و چند سالی جمهوری اسلامی که از جنگ تبلیغاتی و اطلاعاتی شروع شد، به جنگ های غیر متعارف شروع شد، بعد به جنگ های نیابتی شروع شد، بعد به جنگ های خفیف شروع شد و حالا پرده برداری از جنگ مستقیم شروع شده که جمهوری اسلامی با حمله مستقیمش اعلام رسمی جنگ کرد. این یک نقطه عطفی بود که اون روندی رو که میرفت تغییر داده. حالا اون چیه تغییر داده نمیدونم، ولی تعداد زیادی از تحلیلگران بین المللی معتقدن این آغاز پایان جمهوری اسلامی است، به خاطری که پایگاه مردمی نداره، پایگاه بین المللی نداره، خطرش رو به طور رسمی به اعراب و دنیا و همه نشون داد که اگه چی داشته باشه همه رو آخر استفاده میکنه، مثل یه دیوانه الکلی که تمام تمام شیشهش میخواد بخوره. این چی شد؟ اتحاد حمایت اعراب از اسرائیل و استفاده از چه از بیساشون چه اطلاعاتی چه فلان، یک خطکشی های دیگری کشید. گرچه آمریکا ترکیه رو نگه داشته برای پیام رسانی که به ایران بگه که این جنگ بزرگ بشه، همه هستن و با تهدید و فلان، و ایران هم که میبینیم بعد از این حمله اسرائیل که منتسب به اسرائیل ابعادش هم نمیدونیم، ما یه مقدار
نه هنوز کسی
نمیدونیم. این یک نقطه بالا پایین رفتن در روند یک جنگ چند سال است که باید ختم بشه، و این جنگ های مذهبی سابقه نداره. اون طرف بیا بگه ببخشید آقای خامنه‌ای، بیا بگه ببخشید من حالا دیگه از این بعد حضرت موسی رو قبول دارم.
ببین این قصه ای که تعریف میکنی که همه سلاحشو به کار برد، اگه یادتون باشه من اینا رو موقع هم که در خدمت شما بودیم میگفتم که شما به این سلاگن، این چیزی که رو سینش رو قلبش نوشته، حک کرده اینجا رو لباساشون همه هست، سپاه پاسداران، آرمش چیه؟ و اعدم لهم مستطعتم من قوه، بر علیه دشمنانتون همه استطاعت و توانتون استفاده کنید، و اعدم لهم مستطعتم من قوه، از همه قوه و استطاعتت باید به کار بری. یعنی اگر فرض کنید که همیشه اینطوری میگفتم که اگر چی نداشتی، هیچی نبود، مثل صمد آقا همین انگوش میزنی و انگوش میزنی و چشش، اگه بیل دست دود با بیل میزنی تو کمرش، اگه اسلحه داشتی اسلحه در میاری، اگه بمب اتم داشتی حتما از تمام استطاعت و قوت باید استفاده کنی. یعنی اینکه آقای خامنه‌ای گفته ما نمیدونم، اینو موقع میگفتم که گفته که نه ما نمیخوایم اینا، 100% داره دروغ میگه، به خاطر اینکه رو سینه‌اش نوشته که بر علیه دشمنان از تمام توان و قوت استفاده. تمام توان و قوه جمهوری اسلامی همین قارقارکایی بود که مردم منطقه مسخره کردن، عراقی ها بالا سرش نگاه کردن یه موتورگازی از سرش رد میشه، شوخی بود، یکیش رفته بود لای سیمای بقیه کرده بود، به قول شما اصلا اینا سینکرایز نبودن، اینا هماهنگ نبودن، اینا همزمان نرسیدن، بعضیشون جا مونده بودن، بعضیشون اصلا حرکت نکرده بودن، بعد موشک رو نشون میده یک لوله نمیدونم چند ده متری همینجوری، میگه تو این 800 پوند مواد بوده، ولی کجا خورد این 800 پوند، کجا رفت، چه اتفاقی افتاد، هزینه ای که اینا دادن. بعد شما اشاره میکنید به داستان مردم و حمایت مردمی، شما نیا که همون روزی که اینا میخواستن این کارو بکنن صبحش آدماشون رو فرستادن تو میدونای شهر نسخ کشی و آدمای بیچاره و بیگناه رو کتک زدن، زنها رو بگیریم تو خیابون کتک بزنیم. بعد روششون هم میگه عوض کردن، نمیدونم یه سری اول لباسای کرم میان دورتو میگیرن، بعد یه سری موتور سوار میان، بعد یه عده میرن کنار گشتا اونا رو استتار میکنن تا یه دختر و یه زنی رو بتونن کتک بزن. چرا اینا این کارو میکنن به نظرت؟ غیر دیونه چیکار؟
برای که بیکاری زیاده، اینا یه مقدار طرفداراشون میخوان کار بدن. برای یه دختری که چادر نپوشه برای جمهوری اسلامی 15 نفر رو همزمان باید خرج بده. حالا 3 ساعت 2 ساعت درگیر میشن، شما ضرب کنین ببین چقدر خرج یه روسری نپوشیدنه. این تداوم مبارزات مدنی جوانان و زنان ایرانی با حجاب جنبشی است که جمهوری اسلامی رو به زمین میکشه از لحاظ به اصطلاح افکار عمومی داخلی و نهایتاً به اضافه اون اتفاقات خارجی که داره میفته، جمهوری اسلامی رو به قطع ضعیفترین دوران تاریخ خودش میبینن. میگن آقا رفته تو لاک خودش، حرف نمیزنه، نه سران چیز میبینه، نه چی میکنه، یعنی اصلا دیپرشن گرفته اینا که دنبالش میکنن. یعنی شاک شده که فکر میکنه حمله اکبری خیال میکرد مثلا یه چیزی است که در تاریخ اسلام میمونه، مثلا حمله چیز چیه صادق بود؟ قول صادق، نمیدونم،
وعده صادق،
وعده صادق، وعده صادق میمونه تو تاریخ. وعده صادق نتیجه چی شد؟ به قول شما اون تمام مواد چیز سوراخ شده و ریخته بوده بیرون، بعضیش فقط شل افتاده بود. این که زده بود توی او که زده بود توی قسمت های عرب نشین چیز اورشلیم، اورشلیم اون خانواده دختر نمیدونم حالا 9 سال 10 ساله بوده که شربنوت خورده، یعنی تیک هایی که هوا منفجر شده بوده تیکاش خورده بوده به این بیمارستان. پدر مادرش هم نمیخواستن مداخله سیاسی بکنن در وضعیت بچهشون، چاید میترسیدن فلان، اونا کار نکردن. ولی اون چیزی که در پایگاهی که مقصد اصلی بوده، خود باقی مانده کروز میسیل خورده، نه مواد منفجرش، یعنی سوراخ کرده، آتیش سوزی را ننازه.
و کلاهکه کجا رفته؟
نه کلاهکه نمیم، ولی مقدار مواد منفجر است و کلاهکه بیشتر بسیار چیزای الکترونیک شو اینا رو حمل میکنه که بتونه منفجر کنه. مواد منفجره زیادی که داشته، این مواد منفجره خیلیش اقلا یک دو تا از اون 5 تا که خورده به چیز خالی بوده، یعنی این گوشله اگه منفجر شده اقلا خود چه پاره میکرد، سالم سالم مونده.
آره خب راست میگی، این منم همین رو نگاه کردم که این چطوری بدنه اگه اون منفجر شد، چرا این بدنه اینا سالم یه تیکه نگه داشتن؟ چطوریه پر؟ یعنی تقلب کردن اونجا؟
نه نه نمیدونم، در حالی امکان داره اینا مثلا تو راد فشار آمده سوراخ شده آمده بیرون، امکان داره اینا که زدن اکسالان یه چیزی بوده که یه مقدارش با برای که یه دشون چی تموم کن کروز میسل که احتیاج به موتور و بنزین و اینا داره، یه عدهشون فیول تمام کرده بودن، یه عدهشون فیول تمام کرده بودن. وقتی فیول تمام میکنی با چیز میفتی با
این فکر میکرده که، یعنی خامنه‌ای فکر میکرده یه حمله بزرگیست که بر علیه اون 25 سال و نابودی اسرائیل این میاد، بعد از درون اسرائیل هم مردمی که علیه نتانیاهو دارن شعار میدن یهو میچرخن خنجر میکشن میدونن دولت رو میزنن خونی مالی میکنن. یعنی فکر
حزب الله هم از شمال میاد و نمیدونم نیروهای ما هم از سوریه میرن و یه همچه چیزی، یه همچه سناریوی بزرگی به قول معروف همون که میگفت انتقام سختی و دیگه این دفعه گفت که سخت دیگه، ولی خب متاسفانه سختی آقا فقط به خودش رسید.
بفهم. چرا پس آمریکایی‌ها با این همه اطلاعات و اشراف اطلاعاتی چرا نگرانن؟ اینو نفهمیدم.
اینا نگران از نوع آرامی هستن، مقدار زیادی خرج، برخلاف این چیزی که میگن نمیدونم اینا جنگ دوست دارن که اسلحه بفروشن، فروش اسلحه در مقابل فروش گوگل و اپل و نمیدونم این چیزهایی که جهانی شده واقعا کوچیک شده، هی کوچیک و کوچیکتر میشه. مثلا فروش اسلحه آمریکا کمتر از مثلا 5% معاملاتشه،
یعنی اون بخش هاوسهولد از میلیتری اندستری جلو زده، اینطوری
جلو زده، به خصوص اطلاعاتیش، به خصوص نمیدونم مثلا شرکت های آیتی و فلانی حرفا که میلیارد میره، امازون نمیدونم فلان اینا، اینوستمنت از طرف چین، از طرف عربا، از کشورهای خلیج فارس اینوستمنت بزرگی شده. آمریکا، اروپا نمیخوان این جنگ اتفاق بیفته و تئوری هم اینه که اگه این جنگ اتفاق بیفته امکان داره پیوند بکره به جنگ روسیه و اوکراین، ولی با رفت آمدهای سیاسی جریان چین رو خونسا کردن. رئیس خزانه داری آمریکا یک هفته ای در چین بود و یک مقدار چین برگردن که چیز اقتصادی ما نیست که در این جریان دخالت کنیم، ولی از بزرگ شدن جنگ میترسن و اولین چیزی که ضرر میخوره اون برنامه های اقتصادی دراز مدت هست که به خطر میفته. یک مقدار از این علت چراها اینه و یه مقدار هم میگه عرض کردم توازن قدرت ها، میگن همینجوری که هست توازن قدرت، میگه keep the status quo، یعنی نگه دار شرایط عالی رو، شرایط حالی رو، حال رو حفظ کن. این یکی از به اصطلاح توی فیزیک هم شیمی هم میگن مثلا نگه داشتن چیزی در حالتی که هست، حالت اکولیبریوم میشه فلان از این داستانا. ولی به طور قطع چون موافق این هم نیستن که اسرائیل قدرت بزرگ بیاره، با فشارهاشون اسرائیل رو تقریبا قانع کردن. اگر این اسرائیل بگی که این جواب اون بود، اسرائیل نگفته این رسم، من فکر میکنم اسرائیل میخواست بره توی بریک پاس اوور، گفت به سربازان پاس اوور، چی میگم، خواست پاس اوور یه حرفی را بندازه که جواب داده اونا خیالشون راحت باشه بعدش ادامه بدن. تعجب میکنم اگه اسرائیل بایسه، اصلا بایسه که ایران جواب بده، ای جواب بده، اینا یکی دو دفعه بیشتر ادامه پیدا نمیکنه در رد و بدل های نظامی، دفعه دوم سوم همین میزنه، همون میزنه، همزمان میزنن. ولی اسرائیل بعدش نمیاد اینو گسترده کنه، چی کنه، ایران نمیخواد الان.
نه خب ایران میدونه به محض اینکه این اتفاق بیفته همون چیزی که دخشه‌ای که خامنه‌ای برای اسرائیل داشت همون به سر خودش میاد. آره. یعنی اگر اتفاق جنگی صورت بگیره این داستان با جنگ ندارم 1980 خیلی فرق میکنه. اون موقع گفتم یه جامعه انقلاب زده بود، آرمان داشت، آرزو داشت، فکر میکردش که میخواد بره به اون مدینه فاضله، اون بهشت همین پشت دره منتظرشه و یه ده نمیخوان این اتفاق بیفته و حالا هم جنگ، ما باید بریم از میهن و سرزمین و انقلابمون دفاع کنیم. امروز اصلا هم چیزی وجود نداره، در هیچ کدومشون وجود نداره، نه در اون نظامیانشون همچین آرمان و عقیده ای وجود داره، نه در میان مردم عادی. بنابراین اگه خیلی هم تازه منتظر، یعنی دیروز یک عزیزی به من میگفتش که ببین کارمون به کجا رسیده که نشستیم منتظریم اسرائیل حمله کنه اینا برن. آخه در کجای دنیا شامنی مردمی به این حد از استیصال برسن که منتظر باشن نیروی خارجی بیاد کشورش رو اشغال کنه؟ اصلا چطوری ممکنه این آدم تصور کنه؟ ولی شرایط رو به این سمت خود این جمهوری اسلامی برده. و عجیب بود این که مصداقی هم روز چهارشنبه گفت اینا بر اساس محاسبات اینا روز جمعه اگه اسرائیل قرار کاری بکنه همون روز جمعه خواهد کرد و دیدیم هم اتفاقم افتاد، برای اینکه خب فردا که شنبه است و تعطیله، از یه شنبه هم که عید رضوان شروع میشه، بعد از دوشنبه هم عید پسح یا پسوره که بنابراین اونجا هم تعطیل و خوشیه، همین روز باقی مونده هم جمعه است. این استدلال آقای مصداقی بود و دیدیم که
یه علت دیگه هم این بود که وزرای امور خارجه آلمان و انگلستان رفته بودن اسرائیل و قول داده بود که تا اونا تمام نشه، اونا پنجشنبه رفتن و این انجام شد. اونم یه مقدار چیز بود، پس علت این کار بود اگر این انتقام باشه.
خب ببین این صحبت هایی که آقای ترامپ میکنه چی؟ اینو چجوری تحلیل میکنی که میگه اگه من بودم اینجوری نمیشد، اونطوری میشد؟
عرض کردم به خدمتون، اینا معتقد به قدرت مطلق اسرائیل بودن. دیدین که پایتخت بردن عوض کرد اورشلیم، بعد دیدید که این صلح ابراهیم رو انداخت، تمام کشورهای عربی شروع کردن با اسرائیل دوست شدن، رسید به اینجا که عربستان مونده بود. عربستان هم میگفت به اصلا کاری به حال فلسطینی ها بکنین که بشه، این که این یه دفعه جریان همه از پیش آمد، همه قطع شد. احتمال این که همه چیز برگرده به حالت به قول معروف قدرت اسرائیل من نمی بینم در این ادمینستریشن، برای که اینا معتقد به اون نیستن. همین که گفتم رفتن با ایران مذاکره و فلانی حرفا و زیادم چینا، ولی خب لابیست و افکار عمومی آمریکا فشار خاصی از هر دو طرف بایدن داره، هم از طرف مسلمان ها و بقیه که مخالف اسرائیل هستن و همین از طرفدارای اسرائیل. اینی که از لحاظ موقعیت سیاسی هر چیزی نشه، کاری نشه، جنگ بزرگتر نشه. ولی من تجربه اینی که وقتی دموکرات ها همه سر کار بودن، وقتی به قول معروف به مسائل دنیا گیر میکردن، جنگ رو زیاد اجتناب نمیکردن، ولی در مورد خاورمیانه اینجوری شد، در مورد اوکراین اینجوری نشد. اینکه ترامپ میگه که اگه من بودم نمیشد، اگر ترامپ می بود و ادامه پیدا میکرد فشار حداکثری، ایران همچه پولایی نداشت که خرج کنه و حمله اکبر، جهاد اکبر را انجام بده. شاید از اون دید میگه.
حالا این تصمیمی که گرفتن که سخت کنیم، واقعا سخت میکنن فکر میکنی؟
من به زیاد چی ندارم، برای اینکه بعضی وقتا که اقلا جملاتی از پرزیدنت بایدن میشنوم که اصلا مثل که کاری به جز این ندارم که بگم همه ساکت باشین، و این معلم مدرسه ابتدایی کار میکنه، ولی یه درد چندین ساله که زخم چندین ساله که باز شده و نمک روش ریخته شده و میسوزه، با این که ساکت باشید درست نمیشه. هر دو طرف از لحاظ تبلیغاتی و پروپاگاندا، چه از طرف اسرائیل و چه از طرف جمهوری اسلامی، به نهایت دوران چهل چند ساله اختلافاشون میبینیم، و این نهایتا به سمت آرامش و سکوت نمیره. من فکر میکنم این نهایتا با فشارهای بیشتر بر جمهوری اسلامی زمینه مثلا خیزش مردم و خواست مردم، برای که این واقعا جنگ مردم نیست، جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل اصلا موضوع مردم نیست. کسی که الان نمیتونه گوشت نیست. بخره، نون بخره، شما فکر میکنین میگه بریم اسرائیل بزنیم؟ یا من اصلا قابل درک نیست. و این سر میده، این زخم.
یعنی شما اعتقاد داری بر این که داستان تمام نشده است، یعنی اسرائیلیا آرام نمی نشینن، یعنی این اون پاسخی که اسرائیل میگفت نیست؟
نه، اون پاسخی که اسرائیل میگفت نیست، و پاسخ هم بده هر چقدر به مرحله میرسه که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه طرفدارش نگه داره و این همه خفت رو قبول کنه، و به این علت درگیری میشه و در جنگ رادیکالیزم بیشتر میشه، تنفر بیشتر میشه. من تا زمانی که با شما دوستم دوست دارم، ولی اگه دشمن باشیم دشمن چیز میشه، به قول معروف خودشو بزرگ میکنه، مثل هر پدیده ارگانیزم. و این سطح دشمنی بی سابقه است و با خواست آمریکا و اتحادیه اروپا درست نمیشه، گرچه نتانیاهو الان داره امتیاز میگیره از آمریکا و اتحادیه اروپا برای که این کاری نمیکنه. ولی این پایان ماجرا نیست و آغاز یک ماجرای به اصطلاح تغییر بزرگتره.
آخه یه مشکلی که این وسط وجود داره و من فکر میکنم غربی ها رو اون زیاد تکیه میکنن، همین قصه لاتولوتاست. یعنی میگه که این نظام جمهوری اسلامی خاصیتش اینه که این لاتولوتا رو چی میکنه، سرپرستی میکنه، اینا رو بالا پایین میکنه، بنابراین اگه این بره اون وقت با اون لاتولوتا هر کدومشون یه گوشه رو بردارن خیلی داستان سخت‌تر میشه، بنابراین بودن این به نفع ماست. آیا واقعا این تئوری اینطوریه به نظر شما؟
این اینا بیشتر از طریق حمایت مالی میبینن و حرکت‌های مالی که از یکی به یکی میشه. لاتلوتا بیشتر کارشون اینه که آشوب را بندازن و کارشون آشوب را انداختنه. حکومت جمهوری اسلامی هم آشوب بعدش نمیاد تو خاورمیانه تا اینکه جنگ نشه، تا سر مرز جنگ، ولی اون مرز رو نمیدونه، مثل که گذشت از اون مرز بدون اینکه خودش بفهمه. ولی لاتور نگاه میکنن میبینن که پول از کجا میاد و الان میبینم که در لبنان برای ساخت اون سیلویی که منفجر شده بود چند تا کمپانی آمریکایی آمدن اعضای حزب الله رو میگیرن، یکی تو عراق دارن چی میکنن، همه اینا برگشتن به چیز، یعنی اینا به اجبار فقر و اینا میرفتن با پول مقداری که نسبتا کم هم میداده، وقتی این کمپانی ها با اینا کار میکنن پول بیشتری میدن، رشد میکنن. این که اون نیروه ندارن، بعدم در جریان همه از این مقدار از ایران جمهوری اسلامی دلخور شدن و مسائل اقتصادی، عدم مدیریت اقتصاد ایران باعث شده پول ایران کم ارزش شده و به دلار هم که میدن خیلی بالاست، یعنی باید به سه برابر حقوق وزیر بدن به یه مثلا هشت و شعبی ما میگه نمیشه دیگه، یعنی اگه بخوام به دلار بدن مثلا به این روزی 200 دلار بدن، روزی 150 دلار بدن به وزیر انگار نمیدن. اینی که بسیار مشکل دارن و این زدن اسرائیل مراکزشون، واقعا گروه های نیابتی ایران بجز حوتی ها در حال جمع شدنن، یعنی در حال کوچیک شدنن. حتی تعداد زیادی از حزب اللهیا که در سیاست لبنان چیزن به عنوان ملیگرای لبنانی حرف میزنن تا اینکه حزب اللهی، این که میبینیم توان جمهوری اسلامی از جهات مختلف، چه هویت شیعهش که اکثر سنی ها قبول ندارن، چه آشوبگری هایی که انجام میده، به عربستان حمله کرد، به نمیدونم امارات حمله کرد، یک وجهی از خودش ساخته که دوستی برای خودش نذاشته و این روند نمیتونه زیاد ادامه پیدا کنه. حالا گرچه خواستها و نیروهای مختلف بین المللی، چه اسرائیل باشه چه آمریکا باشه، تأثیرها رو خودشون میذارن بر اساس برنامهشون، ولی هیچ کدومش قاطعیت نداره به جز خواست مردم ایران که نهایتاً در تغییر جمهوری اسلامی میتونه موثر باشه. ولی اینا زمینه سازه، اینا مردم به حد میرسونه. وقتی جمهوری اسلامی نگران از اینکه گنگ کاری کرده میره تو خیابون زنا رو میگیره میزنه میخواد ترس ایجاد کنه، این بزرگتر میشه. اصلا آدمی هم که اصلا کاری با سیاست نداشته از خودش سوال میکنه چی کار داره میشه، اینا کیان که میان زن ما رو به زور میگیرن میزن تو ماشین برای که مود معلومه، اینا به خودشون چجوری اجازه میدن این کارو بکنن؟ حالا حرام شرعی باشه حرام سیاسی باشه، خانم نه شرعی نه سیاسی، من نه دین دارم، میگم آقا من روسری نمیشم، من نه دینت قبول دارم نه سیاست تو، خب میتونم بی چادر بیام؟ اگه حرام و دوتاست دیگه، اگه مثلا میگن آقا حرام مسیحیه، میگم حرام مسیحیه، مثلا کلیمی ها میگن روز شمه دست با آتیش نزنیم، من دست با آتیش میزنم به خاطر کلیمی نیستم، یعنی میتونم بزنم. اینم همینجور، شما آقاتون میگه حرام شرعی و حرام سیاسیه، خب به قبر پدرتون، هر یا کانون نه نماز میکنه شهرتون رو قبول داره نه
سیاست
رو قبول داره، خب این میتونه دیگه.
خب برگردم به این پرسش دوباره بپرسم، این هیاهویی که الان غرب را انداخته که میریم میشینیم و سخت میکنیم و سخت میکنیم. شما میگید سخت نمیتونه بکنه، درسته؟
بیشتر از این نمیتونه سخت کنه. یعنی میگم اونجایی که تا اونجا که سخت میکرده کرده، اونا رو هم بازی های سختی یاد گرفتن و بعدم یه مقدار من نگاه میکنم مثلا اروپا 24% معاملات با ایران کم کرده، خب زیاده، ولی 24% من نمیدونم نظر اروپا بوده یا کمی پول در ایران بوده. یعنی اینجور تحریما با مقدارشون هم زیاد نیست. آمریکا که اصلا رابطه نداره، اروپا هم مثلا آلمان 1.2 میلیارد دلار، حالا 1.2 میلیارد
ایتالیا باشون معامله میکنه، آلمان معامله باشون.
اینا تحریما بعدم اینقدر لیست دارن چی میشه چی نمیشه اون رو هم یعنی میخوام بگم تاثیر تغییری نداره. یکی میگفت که هیچ واقعی تاثیر کلی در روند نخواهد داشت، یعنی یه اتفاق نمیتونه همه چیز رو عوض کنه. ما درسته به اتفاق نگاه میکنیم، اتفاق نگاه میکنیم که روند ببینیم، ببینیم یه اتفاق افتاده کجا داره میره، نه که خود این اتفاق کل همه چیز عوض میکنه. مثلا چی داره ها، بهش میگن کریتیکال پوینت، نقطه عطف و نقطه عطف یه چیزی میرسه به یه مرحله که از اون به بعد یه جهت دیگه میگیره، ولی این جهت دیگه میره دلیل نیست که بالا پایین نره مثل استاک مارکت، ولی یه روندی داره میره که اون داره بالا پایین میره. این وقایع اینجوری میشه تعبیرش کرد، ولی بعضی ها بزرگ، بعضی ها بزرگه، بعضی ها انقدر بزرگ نیست. ولی این جنگی که جمهوری اسلامی با زنان و دختران ایران گرفته شاید به اندازه حملهش به اسرائیل احمقانه باشه در این زمان.
خیلی احمقانه است. من
یعنی زمانی که توجه دنیا بهش هست میبینن که چه خبره، میبینن که مردم تو خیابون میزنن،
خیلی احمقه. و متاسفانه من میبینم این ون چه در داخل چه در خارج این نیرویی که خودش اپوزیسیون معرفی میکنه یا خود شخص شاهزاده به عنوان یه بخشی از این نماد اپوزیسیون پای در عمل ندارن، یعنی هیچ چیزی نمیبینی که از این شرایط بتونه استفاده کنه. برای همون حرفایی که مثلا شاهزاده میزنه که آقا من نمیخوام این کار، من میخوام به مردمم کمک کنم که از این شرایط بیرون بیا، نمیبینی عملی در این داستان نمیبینی. این بزرگترین سوال منه که چرا هیچ عملی صورت نمیگیره، هیچی از پا در میدان نمیگذاره، اون گاسپ وجود نداره. چرا به نظره یا من اشتباه میبینم؟
نه 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 شما درست میبینید، ولی الان اونا یه استراتژی قالب درست کردن، یه گروه میندازن به قول میگن لباس شخصی و خانوار میندازن، یه حلقه درست میکنن اینا، ولی اینا دوام پیدا نمیکنه. یک دفعه این سد میشکنه، این سد تحمل مردم. مثلا حالا فکر کن که یکی با خانواده‌اش میره عکس العمل که اتفاق هم افتاده، ولی این سد که بشکنه. الان دیدین که وزیر امور خارجه‌اش ازش پرسن که حجاب اصلا مسئله ما نیست تو آمریکا، گفت اصلا چی نداره مبارزه با حجاب، یعنی اصلا انکار میکنن اینا وجود داره، این میگه اینا تبلیغاته. یعنی اینجوری رفتار بکن که همه دارن فیلم میگیرن که خیابونا رو پر کردن با نیروی نظامی که یه ترس و رعبتی در مردم ایجاد کنن به اسم حجاب، به اسم دیگه نمیدونستن، به اسم پیروزی حمله موشکی به اسرائیل که نمیشه خیابونا رو پر کرد، ولی به اسم حجاب میشه. مثلا یک
این داستان امام جمعه که نمیدونم دزدی کرد فلان کرد و با کمال وقاحت دوباره گفتن برو نماز بخون، هیچکی هم نرفت پشتش وایسه نماز بخونه. چرا این کارو میکنن نمیدونم.
میخوان چی کنن دیگه به مردم بگه. مثل لاتیه که شبا داره عربده میکشه، یعنی اینا واقعا عربده کشیشونه.
عجیبه.
و من نمیخوام زیاد
نه متوجه باشن. به حال ممنونم ازت، سپاسگزارم و باز هم تشکر از فرجه‌ای که به ما میدی، وقتی که در اختیار ما قرار میدی، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همسر بزرگوار، از صمیم قلب آرزوی بهتری دارم. ممنون از این که حضور داشتی، روشن کردی ما رو. متشکرم از شما.
قربان برم، با تشکر از شما.
متشکرم. بهو شنیدیم فرمایشات آقای انواری نازنین رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا تو از بخشای مختلف سایت بهره ببر. از همه همراهی و همدلیتون نازنین نیز سپاسگزارم. متشکرم.